بالله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قرآن مجید اون چه که خیر واقعیه و اون چه که خسارت و ضرر قطعیه برای مردم بیان فرموده. انسان وقتی که در آیات قرآن دقت میکنه با این بیانات، به این نتیجه میرسه که خداوند متعال کمال محبت رو، لطف رو، رحمت رو، احسان و فضل رو به انسان عنایت کرده. وظیفه مردمه که اون چرا قرآن خیر میدونه در زندگیشون انتخاب کنن، تحقق بدن، عمل بکنن و هرچه که شر و ضرر و زیان بر خیمه حیاتشون راه ندن. اجازه ندن در هیچ زمینه‌ای زخم ضرر به اونها بخوره، چون گاهی این زخم‌ها درمان نداره، علاج نداره، جبران نداره. در همین زمینه من یک آیه از سوره مبارکه مؤمنون جزء 18 قرآن براتون قرائت میکنم. این خبر پروردگاره. ممکنه ما کنار یه محتضری بیشینیم که در حال جان دادن و چیزی از اون نفهمیم، درک نکنیم، فقط ببینیم که نفس ها به شماره افتاده داره تموم میشه. اما خداوند متعال که عالمه و آگاهه به کل باطن هستی و ظاهر هستی، او میبینه میدانه که افراد محتضر در چه موقعیتی هستند. در این آیه می فرماید یه عده‌ای، نه همه، اونهایی که در دنیا فقط ضرر کردن، خسارت کردن، ظاهرشون هم پیش کسی نشون نمیداده که دارن ضرر میکنن، خسارت میکنن. اونایی که اهل باطنن اونا میفهمن که اینا دارن خسارت میکنن، اما مردم که به قول امیرالمؤمنین بیشترشون دیدشون فقط در چارچوب ظاهر نفوذ داره، بیشتر نمیتونه عبور بکنه. کسانی رو میبینن گرونترین خونه رو دارن، ماشین رو دارن، اساس خونه رو دارن، درآمدهای سنگینی دارن، فکر میکنن یه زندگی بهاریه، مثل فروردین و اردیبهشت، همه زندگی سرسبز و خرم و تر و تازه و پرنشاط و پرگله. من باطنشون رو خبر ندارم که خیلی از ثروتها ثروت قارونیه، داخل این ثروت غضب خدا و آتش خداست. خیلی از خانه ها خانه‌ایه که درون اون خانه ها قهر پروردگاره و خشم پروردگاره. همین امشب شما به آیات سوره توبه نگاه بکنید، در مدینه یه مسجدی ساختن، از نظر شکل و صورت و مصالح و در و دیوار و پنجره ها قابل مقایسه با مسجدی که پیغمبر ساخته بود نبود. این مسجد النبی که الان شما در ایام حج و عمره میبینید، این زمان پیغمبر مساحتش 1200 متر بوده. 4 دیوار کوتاه داشت، بیشتر دیگه نتونستن بسازنش. یعنی پیغمبر که نماز میخوند، مردم که اقتدا میکردن، حضرت منبر میرفتن، رهگذرا همه میدیدن جلسه، سقف هم نداشت. برای نماز ظهر و عصر مردم در سجده خیلی در مضیقه بودن، پیشونیشون می سوخ رو اون رملا ریگا. جالبه که من در روایات اهل تسنن دیدم که شخص پیغمبر، خب می دیدن پیشونی رو این ریگای داغ و خاکای داغ می سوخه، اومدن یه قطعه حسیر انتخاب کردن، 2-3 سانت در 2-3 سانت با خودشون می بردن و روی حسیر سجده می کردن. این که به ما ایراد می گیرن چرا به مهر سجده می کنید، زمان پیغمبر اکرم همه رو زمین سجده میکردن نه رو فرش. در هنگامی که نمیشده به زمین به خاطر داویش سجده بکنن، روی تیکه حصیر سجده میکردن. یه کار بهداشتی هم هست. خب روی این فرشا این همه مردم با جوراب و بی جوراب را میرن. این که خیلی کار عاقلانه، یک آدم یه قطعه خاک پاک تمیز قالب گرفته رو آدم بذاره و به خاک سجده کنه، این نهایت تواضع به پروردگاره. خب دین میگه نمیشه رو فرش سجده کنه، این که حرف نابابیه. بهترین نمازو ما داریم میخونیم که پیرو و اهل بیتیم، که در سجده پیشانی رو خاک میذاره. وجود مبارک زین العابدین وقتی اومدن کربلا، خب قبر بود فقط، نه اتاقی بود نه شهری بود نه دیاری بود، قبری بود که خودشون آماده کرده بودن و ولی الله الاعظم رو در اون قبر دفن کرده بود. از رو خود قبر یک کیسه خاک برداشتن با خودشون رو بردن مدینه. هم رو اون خاک اگر نیازی می شد تیمم می کردن و هم در نمازهای واجب و مستحب به اون خاک سجده می کردن. این چه ایرادی داره؟ یعنی ما پیشانی رو ماده‌ای بذاریم که خدا ما رو از همون ماده خلق کرد. این شرکه؟ چی شرکه؟ مگه ما داریم اون مهر رو میپرستیم؟ مگه ما اعتقادمونه که این مهر کاری از دستش برمیاد؟ ما حرفمون اینه پیغمبر رو خاک سجده میکرد، خودتون نوشتید در گرمای شدید که نمیشد پیشونی رو اون ریگا یا سنگا گذاشت، روی تیکه حصیر سجده میکرد. حالا به ما گفتن رو خوراکی ها سجده نکنید، رو برگ درختانی که خوراکی ها سجده نکنید، رو فرش و پنبه و پش سجده نکنید، اما رو اشیای دیگه عیبی نداره. اولیش خاک، بعد تخته، سنگ، گل خشک. ما در سجده داریم از پیغمبر پیروی میکنیم. یه عده از غیر شیعه به ما میگن مشرک. ما چیمون شرکه؟ ما اصلا بوی از شرک نبردیم. مشرک کسانی هستن که علم رو، حلم رو، عقل رو، منطق رو، دانش رو، ایمانی مثل امیرالمؤمنین رو حذف کردن و رفتن به دیگران اقتدا میکنن که نه درس دیدن، نه علم داشتن، نه آثاری از اونها به جا موند. مشرک کسیه که امر خدا رو تعطیل کرده، امر پیغمبر رو تعطیل کرده، رفته سراغ اطاعت از کسانی که خدا در قرآن و پیغمبر در فرمایشات 23 سالش مردم رو به اطاعت از اونها دعوت نکرده. کجای قرآنه که بر ما واجبه از غیر معصوم و امام انتخاب شده اطاعت بکنی. کجای قرآنه؟ ما که مطیع 12 امامیم و بعد از ولایت اهل بیت مطیع فقاهتیم، فقاهتی که میاد با زحمات 60-70 ساله فرهنگ قرآن و اهل بیت و فارسی میکنه، استنباط میکنه، منظم میکنه، به عنوان رساله عملیه میده به ما. نمیگه که این حرفای منی که، نمیگه این نظر منه، رأی منه، میگه این فرهنگ اهل بیت، فرهنگ قرآن. قرآن میگه اینجوری وضو بگیریم و تو رساله نوشته فارس اینگونه تیمم کنید، اینگونه نماز بخونید، سحریتون رو تا اینجا حق دارید بخورید، افطارتون رو در این لحظه حق دارید وا کنید. این همون ولایت اهل بیت خودشون نیستن که بریم ازشون بپرسیم. خودشون گفتن در نبود ما و در غیبت 12 ما فرج اوفیها الى روات احادیثنا، به اونایی که فرهنگ ما رو خوب میشناسن و مطالب ما رو به شما میرسونن به اونا مراجعه بکنید. فقاهت همون ولایت اهل بیته با یه لغت دیگه. ولایت اهل بیت ولایت پیغمبر، ولایت پیغمبر ولایت پروردگار. خب مسجد پیغمبر 4 دیوار هر کدوم نیم متر، کفش هم خاک و ریگ، سقف هم نداره، درم نداره، پنجره هم نداره، هیچ نداره. اما اومدن یه مسجد ساختن. این که میگم سوره توبه است، جزء 9 قرآن. آباد، دیوارا اومده بالا، سقف هم خورده، درای شیک هم گذاشتن، پنجره بندی هم کردن. مدیران مسجد میان پیش پیغمبر که ما یه مسجد کامل جامع زیبای عالی ساختیم، شما بیان افتتاح کن، یه نماز بخونیم بریم. خداوند در قرآن بهش دستور داد با مسلمونا بیل و کلنگ وردارین برین کل مسجد رو خراب بکنین، تیرای سقف و در و پنجرش هم هیچ جا مصرف نکنین، اونا رو هم آتیش بزنین. مگر خونه زیربناش بهشته؟ مگر پولی زیربناش بهشته؟ مگر ماشین 200-300 میلیون و 1 میلیارد تومانی زیربناش بهشته؟ دنیای مردم نهایت و نتیجهش 2 چیز رو نشون میده، یا بهشت و رضایت خدا رو، یا دوزخ و غضب خدا رو. ظاهر بینان اگه بهشون ما بگیم که این خونه خسارته، مثل همون مسجد بگیم این پول خسارته و شر، مثل پول قارون بگیم این صندلی بغل بغل جهنم نهاده شده و صاحبش با صندلی عاقبت میفته تو جهنم، ظاهربین میخنده به ما. چون چشمش بیشتر نفوذ نداره. ول اعما لا ینفوذ بصرها ولا یعلم ان الدار وراءها. هم چهار دیوار دنیا رو میبینه و میگه خوبه، قشنگ، عالی، عجب معماری، عجب مصالحی، عجب هوایی، عجب مطبوعه، خوش به حال صاحبش، عجب درآمدی، عجب یخچالا و محتویات پرش، عجب فرشایی. اینا رو بیشتر مردم اینجوری میبینن، هم پروردگار عالم آتیش میبینه، ضرر میبینه، خسارت میبینه، شر میبینه. حالا این عده لحظات مرگشونه، دارن میرن، نفسها شمارهی شده، ده تا دیگه نفس میتونه بکشه. پروردگار عالم میفرماید به خود پرده اون طرف که میره کنار، وضع خودشو، تاریکی ها و هیوله های اعمالشو، آتش برافروخته‌ای که خودش بر خودش مهیا کرده میبینه، فریاد میزنه. به خدا فریاد میزنه، نه به ما که دور بسترش ما ممکنه صدای ازش نشنویم. همه صدا هم که ما نمیشنویم. فریاد میزنه، ناله میکنه، رب ارجعونی، چون اونجا هیچکی به فریاد آدم نمیرسه غیر خدا. اونی که داره میره، پروردگار به زنش، به بچه‌هاش، به دومادش، به عروسش، به داداشاش تو سوره واقعه میگه ترجعونها ان کنتم صادقین، ای قدرت دارین برش گرد، نذارین بمیره. اما تمام قدرت‌ها، دعواها، طب با کنار مختصر باطل باطل میشه. کدوم دکتری تالا تونسته مریض در حال رفتن رو برگردونه؟ میتونست برگردونه؟ این همه دکترها که مردن خودشون رو برمیگردوندن. کس نمیتونه مختصر رو برگردونه. فلولا ان کنتم غیر مدینین، این حرف خداست، این که دیگه حق در این حرفا که شکیم، ترجعونها برش کردونین ان کنتم صادقین، ای راست میگین زورتون میرس. کی تالا زورش به خدا رسید؟ تمام مجرمین عالم دارن ضرر میکنن چون زورشون به اون نمیرسه. چون در قرآن مجید میگه که احدی از دسترس قدرت من بیرون نیست، کل در دایره قدرت منن، روزنه ای نداره که از قدرت من برم بیرون که من دسترسی به اونها نداشته باشم. گاهی هم پیغمبر رو دلداری میداد، میگو بذار دست به بتازن، اینا آخرش گیر منن، جایی نمیتونم برم، تو حوزه حکومت منن، در حوزه قدرت منن، اینا جاده فراری به روشون باز نیست به هیچ عنوان. میگه خدایا منو برگرد، کجا برش گردونه؟ اول جاده تکلیف. مثلا من را 85 سالشو داره میمیره، 15 سالشو که خدا تخفیف داده و چیز نمیخواست ازش. اب 15 سالگی تا 85 سالگی 70 سال تو دنیا بوده، هر کاری دلش خواسته کرده، هر پولی دلش خواسته گیر آورده، هر اسب و قاطر شهوتی رو که خواسته رانده، هر ظلمی دلش خواسته کرده. خدا چرا جلوش وای نستاد؟ لازم میبایسته، چون از دسترس قدرت خدا بیرون نمیتونه بره. یکی باید جلوی اینا رو بگیره که بترسه اینا فرار بکنن و دیگه گیر نیفتن. اون پروردگار عالم چه ترسی داره؟ اینا جایی ندارن فرار بکنن. رب ارجعون لعلی اعمل و صالحاً فیما ترکت. خدایا 75 سال فقط قبول شر کردم، قبول زخم خسارت کردم، قبول پول حرام و خونه حرام و کسب حرام و معاشرت حرام و رفتار حرام. هیچ وقتم فکر این لحظه رو نکردم، توجه نداشتم یه روزی گیرت میفتم و نمیتونم از گیرت بیرون بیام. حالا یه عنایتی بکن، تو ارحم و رحیمینی، تو خدای خوبی هستی، منو بذار سر 15 سالگی، یه 70 سال ما رو ندیده بگیر، و سر 15 سالگی بذارم چیکار کنیم؟ لعلی اعمل و صالح. 70 سال دیگه تو دنیا باشم، هر خیری که برای من در قرآنت رقم زده بود که نماز خیره، روزه خیره، پول دادن به مستحق خیره، رسیدگی به اقوام خیره، عدالت خیره، محبت خیره، نرمی خیره، مدارا خیره، تواضع خیره، ما که دنبال هیچ کدوم این خیران نرفت، هر چی بوده شر بوده. ما رو برگرد یه 70 سال دیگه به ما بده عمر، وقت، ما هر چی تو قرآن گفتی خیره ما انجام بدیم. خب پروردگار چی جواب میده؟ چون مورد سخن خودشه و این مختصر، اینا صحبت ملائکه نی که به ملائکه بگن اونا به خدا پیغام بدن، پیغام خدا رو ملائکه بگیرن به مختصر بدن. آیه صریح رب یعنی مختصر داره به خدا میگه، خدا هم مستقیم جواب مختصر رو میده. چی میگه خدا؟ خیلی مختصر. اولا اراده نکرده خدا که دوبار به کسی عمر بده. چنین اراده نداره خدا. اگه بنا بود دوبار عمر بده و انبیایش دوبار عمر میداد، اونا که خیلی محبوبش بود. محبوب ترین بنده خدا پیغمبر اسلامی که 60 سال عمر داشت، 60 سال تموم شد، تموم شد. محبوب ترین بندر تو نسل جوان عالم، محبوب ترین جوان علی اکبر بود. 18 سالگی عمرشو قیچی کرد. زنی در این عالم از نظر ارزش ها بالاتر از صدیقه کبرا نبود. آیا احمد من یه تذکر برای این بچه بده. محبوب ترین زن از نظر داشتن ارزش ها صدیقه کبراست. من کتابای مختلفی رو درباره عمر ایشون نگاه کردم، نهایت 25 سال حد اکثر، حد اقل هم 18 سال از دنیا رفت، شهید شد. اگه بنا به عمر دوباره بود، اگر به حضرت مریم عمر دوباره میداد، مریم جوان بود، اما اراده نداره به کسی دوبار عمر بده. خب این که شدنی نیست. پس این درخواست بی خودیه که منو برگردون سر جاده تکلیف. من فقط هر چی خیر در قرآن گفتی انجام بدم، این که اراده نداره. به محتضر میگه کلا انها کلمتون هو قائلها. این خیلی آیه دلسوزانه ایه، واقعا جگر آدم رو میسوزونه. جواب خدا، چون حال بندهشو میدونه، وضع بندهشو میدونه. کلا انها هو کلمتون قائلها، درخواستت 100% پوک، بی ارزش و بی خوده. و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون. جناب محتضر و بقیه محتضر رو پیش روتون، اونجایی که دارن میبرنتون، یه جهانیه به نام برزخ. شما در اون برزخ هستید تا قیامت برپا بشه. خب قیامت با بندگانت میخواید چیکار بکنی؟ من یه آیه درباره قیامت بخونم، ببینید حرف قرآن واقعا چیه، این خیرایی که میگه چیه، شرایی که میگه چیه. این آیه هم از عجایب آیات قرآن. من با این آیه خیلی سر و کار دارم. من از این آیه تا حالا خیلی ترسیدم، 100 دفعه بیشتر ترسیدم. ترسم مال خودمونه، ولی پروردگار که زیبای بی نهایت، ترسی نده. چه ترسی آدم از چیه خدا به ترسه؟ این ترسی که میگم از خدا دارم، در حقیقت ترسیه که از گناهان خودم دارم، نه او. و الا به قول شاعر میگه حسن یوسف را به عالم کس ندید. میگن خداوند قلم زیباسازی شو در ساخت یوسف کامل به کار گرفت، با این که میگن زیبایی مال جنس زنه، اما سمبول زیبایی در جهان یوسفه. واقعاًم خیره کننده بود، چون قرآن میگه زن نخست وزیر که مورد ملامت زنا بود که چه خبرته، بیشور عاشق یه غلام زرخرید شدی، کی هست مگه؟ قرآن میگه مرتب تو سرش میزدن که کیه اینقدر زندگی تو به هم پاشیده و اینقدر فکر تو مشغول کرد و بیخواب شدی و بیغذا شدی. خداوند میفرمد یه مهمونی گرفت، تمام زنان درباری رو دعوت کرد، جلوشونم میوه گذاشت، کارت تیزم گذاشت. سالن مهمونی دو تا در داشت، در ورودی و در خروجی. خب یوسف و شوهرش خریده بود، باید حرف گوش میداد. حرفای عوضی رو نباید گوش میداد، نمیداد. ولی به یوسف گفت من در بالای سالن رو باز میذارم، در خروجی رو باز میذارم، بیا اینجا رد شو برو. اونم که چشمش تو پاکی قوقا بود، اون ندید مهمونا رو. همون مهمونا همین مقدار دیدنش، از در بالا اومد را رفت، از در پایین رفت بیرون. شما متن قرآن رو ببینید، میگه زنای مهمان چنان از دیدن این چهره مدهوش شدن، نه بیهوش، مدهوش، یعنی عقلشون انگار از کار افتاد. با کارت به جای بریدن میوه دست خودشون رو میبریدن و نمیفهمیدن. این زیبایی، این زیبایی هم محدود به چهره. چند سالم بیشتر نبود این زیبایی، بعد دیگه قیافه شروع کرد به شکستن. حسن یوسف را به عالم کس ندید، ولی حسن آن دارد که یوسف آفرید. نقاشو ببین چیه، خدا که زیبایی به نهایت، برچه از زیبایی آدم بترسه. این اما من خوافم مقام ربی. ببینید بین کلمه خوف و رب لغت مقام واسطه است، یعنی کسی که از ایستادن در دادگاه های پروردگارش بترسه. مثل صحبت ترس از خود خدا نیست. و قیامت میخواد چیکار کنه؟ و نزع الموازین القسط لیوم القیامه. من ترازوهای سنجش اعمال مردمو خودم برپا میکنم. و این کانم اسقال و حبتن من خردل. اگر عملتون به اندازه وزن یا ارزن باشه، عطاینا به ها. حال 10,000 سال پیش مردی، من نذاشتم عملت گم بشه یا نابود بشه، عملت موجوده. خودم اون عمل رو میارم تو اون ترازوها و کفا بنا حاسبین، پاتم محاسبه میکنم. این قیامت، این قرآن. خواه اگه آدم یه عمری 50-60-70 سال فقط به اون چه قرآن گفته خیره عمل بکنه، قیامت با اون پرونده یا هماهنگ با قرآن که وارد میشه، به قول امیرالمومنین شر زیادی هم نداره. نمیگه هیچی نداره، ولی امیرالمومنین میگه قلیلون، یه مقداری این گناهان پیش پا افتاده، نه گناهان کابارهی و شبانه و زن و مرد و زن به کوب و عرب و ورق و زنا و ربا و اینا، نه نه، همین گناهانی که من و شما انجام میدیم. یه گاهی نگاهی به نامحرم بعدم پشیمون میشیم، گاهی نصف دروغی به زن و بچهی به رفیقی که اینا هم زشته بده. اونی که پروندهش 99% همون خیرای قرآنه. حال چند نفرن که ما نمیدونیم از زمان آدم آدم خوب بوده تا حالا، اینا وارد قیامت که میشن خب میلیاردها مرد و زنن. یه عربی به پیغمبر گفت حساب اینا چقدر طول میکشه؟ اینایی که اهل نجاتن، میلیاردها مرد و زن از قبر در اومدن، پرونده های 60 سال، 70 سال، 80 سال، ولی پرونده های خوبیه، قابل قبوله. گویا رسول الله چقدر طول میکشه به حساب اینا برسه؟ چقدر؟ فرد و صبح خدا چقدر موجود زنده رو باید روزی بده؟ چقدر طول میکشه میلیاردها ماهی و پرنده و جنگلی و صحرایی و 7 میلیارد هم که ماییم، چقدر طول میکشه حساب صبحونه ما رو بکنه و نهارمون و شاممون؟ حساب کرده داره میرسه که به هممون، طول نمیکشه. اگه بخواد بگه بندگان من صبر کنید، من صبحونتون رو 2 ماه دیگه حساباشو برسم، از عالم جمع بکنم، بعد بذارم سر خود، 2 ماه دیگه که ما 7 میلیارد نیستیم که، همه به اجزهرایی، بقیه هم تو قبرستانهای مملکت خود شد. اول بدون خدا کیه و حسابگریش چیه؟ به پیغمبر گوییم میلیاردها نفر با پرونده خوبی ها شر ندارن، اینا چقدر طول میکشه به پرونده 60-70 سالشون برسن و نمره بدن و بگن قبول شدی و در بهشتم باز برو؟ فرمود کلشون از وقتی از قبر در میان و پروندهشون رسیدگی میشه تا برسن به بهش کمتر از نماز عصر شما طول میکشه. چرا آدم اهل خیر نباشه؟ که هم دنیا وجدان راحتی داشته باشه، هم آخرت معطلش نکنن. بقیه بحث فردا شد. گر بماندیم زنده بردوزیم، جامعی که از فراق چاک شده، ور بمردیم عذر ما بپذیر، ای بسا آرزو که خاک شده. حالات بچه ها رو همه تون میدونیم، مخصوصا اونایی که بچه دارن، مخصوصا اونایی که دختر دارن، به ویژه اونایی که دخترشون 3-4 سال است. عشق ریختن این دخترها رو دیدین که اصلا آدم بیتاقت میکنم. من که خودم هم اینجورم، من از اول اصلا طاقت دیدن و شنیدن گریه دختر رو نداشتم تو خونوادم. یه تلنگرم که بهش میزنن، با اینکه مادرش هست میگه بابام بیاد، بهش میگه من یه مقداری تو تحصیلاتم روانشناسیم خوندم، تمام روانشناسان درجه یک اروپا، امریکا، اینجا میگن وابستگی دختر بیشتر به پدر، پسر به مادره. لذا تعجب نکنید، این دختر طبیعی بود که دیگه آرامشش رو از دست بود. طبیعی بود که ساکت نشه، طبیعی بود عمه بغلش میگرفت راش میبرد میگو بابامو میخواه. زین و لابدین بغلش میگرفت میگو بابامو میخواه. باب بغلش میگرفت میگردوندش تو خرابه میگو بابامو میخواد. دیدید که بچه هامون یه چیزی که گم میکردن یا گم میکنن تا پیدا میکنن چجور بالا پایین میپرن و به نزدیکترینشون اول خبر میدن. وقتی سر ابی عبدالله رو آوردم اول همه بین این 84 زن و بچه اومد پیش عمه، عمه بیا گم شده پیدا شده. روز خراب شب یلدا شده با عمش گرفش نمون شد رو کرد به باباش بس یه دویدم عقب قافله. پای من از ره شده بر آبله. پدر فدای سر نورانی هست، سنگ جفا شکست پیشانی هست.